بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون که با انقطاع ارضیه و سوامیه واقع شد و مواجه شد و روز چهارشنبه به علت برفی که اومده بود دوستان تعطیل کرده بودند، به اونجا رسید که عرض کردیم چهار روایت در بحث بیع عذره وجود دارد. یک روایت، روایت یعقوب ابن شعیب بود که در این روایت از بیع نهی شده. یک روایت، روایت سماعت ابن مهران بود که در این روایت ابتدا فرموده بود سمن حرام بیعها و سمنها، و بعد اشاره کرده بود که وقال لا بأس ببیع العسل. یک روایت هم که روایت سوم بود تعبیر داشت مستقیما لا بأس ببیع العسل. پس ما با دو روایت 100% ظاهر متعارض مواجه بودیم. یکی میگفت سمن العذرت من السهد، یکی میگفت لا بأس ببیع العذره، یک روایت هم هر دو مضمون رو در خودش جمع کرده بود. یه روایت چهارمی هم داشتیم که البته اون چون ضعیف بود در اداده اینها قرار نمی گرفت. جمع بین این روایات چگونه است؟ عرض کردم این تمرین خوبی است، برای جاهای مختلفی هم در فقه به کار میاد. اولین جمع، جمعی است که مرحوم شیخ طوسی ارائه فرمودند. گفته بودند تعبیری که داره مرحوم شیخ ازش، طرح ظاهر به نص. فرموده بود که نص هر روایت رو بگیریم و ظاهرش رو طرد کنیم، ظاهرش رو رد کنیم. گفتیم یعنی چی؟ گفتن یعنی این که نگاه کنید، اگر قرار بود عذرات بیعش حرام باشه، قطعا بیع عذره انسان حرام بود، و اگر قرار بود بیعش جایز باشه، قطعاً بیع عذرات بهائم جایز بود. ما این دو قطعی رو میگیریم، اون حد وسط که مشکوک فیه رو کنار میذاریم، میگیم اونی که گفته لا بأس ببیع العذره مراد بهائمه، گاو و گوسفند. اونی که گفته حرامون یا گفته من از صوت، مراد چیه؟ عذره انسان.
در بهائم و لغتاً در حیوانات که عذره
نداره. روز گذشته یه بحث مفصلی راجب لغتش داشتیم، حالا میرسیم راجب لغته، راجب لغتی بحثی داشتیم که اساساً این ارواس عذرات اینا چه معنایی داره، اشاره خواهیم کرد. عبارت مرحوم شیخ رو ببینیم، عبارت مرحوم شیخ انصاری رو میفرماید و جمع الشیخ و صفحه 175 ما 8 جمع الشیخ و بینهما به حمل الاوله علی عذرت الانسان و الثانی علی عذرت البهائم و لعله لان الاول نص فی عذرت الانسان ظاهر فی غیره به عکس خبر دوم و یطرح ظاهر کل منهما یا یطرح ظاهر کل منهما به نص الاخر. خب بعد مرحوم شیخ یه معیدی برای مطلب ذکر میکنه، میگه معیدش هم این که در روایت سماعه هر دو این مضمونها در یک عبارت به کار رفته، یعنی در یک عبارت واحد حضرت هم گفته اشکال داره هم گفته اشکال نداره. معلوم میشه اونی که اشکال داره اون نوعه، اینی که اشکال نداره این نوع. و یقرب از الجمع روایت سماعه قال سألت رجل ابا عبدالله و انا حاضر عن بیع العذره فقال انی رجل ابیع العذره فما تقول؟ حضرت فرمودن قال حرام بیعها و ثمنها و قال لا بأس ببيع العذره فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل أن تعارض الأولين ليس إلا من حيث الدلالة. معلوم میشه تعارض اولی هم فقط چیه؟ ظاهرش سندی نباید، سراغ تعارض سندی نرید. ما وقتی به دوتا روایت برخورد میکنیم باید اول بریم مثلا سراغ تعارضات سندی تعارضات خارجی. میگه نه، سراغ تعارضات سندی و خارجی نباید رفت. تعارض سندی یعنی ببینیم کدوم صحیح هست، مثلا از موثقه جلو بندازیم، موثقه هست از حسنه جلو بندازیم. مرجحات خارجی چی هست؟ این که ببینیم مثلا کدوم موافق با اهل سنت هست، بگیم اونی که موافق با اهل سنت احتمال چی درش بیشتر میره؟ احتمال تقیه. کدوم مخالف کتابه؟ بگیم اونی که مخالف کتابه فرق مضربو و حلال جدار کنارش بذاره. پس ما مرحوم شیخ میگه ما نباید به سراغ مرجعات سندی و مرجعات دلالی بریم، ببخشید مرجعات خارجی بریم، نباید به سراغ مرجعات سندی و مرجعات خارجی بریم. چرا؟ چون اینا تو یک کلام هم، تو دوتا کلام که نیستن. اگه یک روایت بود از مثلا تقیه، یه روایت بود از عباس، هر دو از امام صادق یا هر دو مثلا از ائمه مختلف نقل کرده بودن، خب خوب بود. اما وقتی سماعه یک روایت رو نقل میکنه دیگه مرجع سندی نداره که، همونی که اینو گفته اونم گفته. لذا میفرماین لیسن نبا فلا یرجع فی الی المرجعات السندی تعوی الخارجی، به راه سراغ مرجعات دیگه نباید. تمام. بله، چه کار باید کرد؟ میگن باید رفت سراغ مرجعات دلالی. مرجع دلالی چه؟ یعنی بگیم آقا کأن امام از این لفظ دو معنا رو اراده کرده بلا نسبت. بلا نسبت میدونید مثل چیه؟ مثل اینکه اگه یه نفری آمد گفت بر شما شعر گفت، آن یکی شیر است اندر وادیه و آن یکی شیر است اندر وادیه، شما میگید خب این که نمیتونه دوباره مطلب و لغو تکرار کرده باشه، پس حتما معانی با همینجا ها فرق میکنه. اگه یکی گفتش که زید را بزن زید را نزن خوشتره، شما میگی چی میخواست بگه؟ پس حتما مرادش از زید اول زید ابن عمرو، زید دوم زید ابن بکر، یا از اینجور موارد که اتفاقا لغتهایی هم هست که گفته میشه، یعنی لغت یعنی معما. مثلا فرض کن که میگه که اون جعفر رو در چند معنا به کار برده بود، که جعفری دیدم که بر جعفر سوار، خیلی هم مثال معروفیه، جعفر دیگه هم هست، جعفری دیدم که بر جعفر سوار، جعفری میخورد و از جعفر گذشت، که چهار معناست. این در زبانهای مختلف هم هست، مثلا در زبان انگلیسی سپرینگ به چهار پنج معناست، از همینجور واژه ها براش درست کرده. یا در زبان فارسی مثلا لغت شیر، اگه یکی به شما آمد گفت آقا شیر بخور اما بپا شیر نخوردت، اگه این واژه رو گفت شما نباید بری سراغ مرجعات سندی بگی ها این جمله کدومش از او صادر شده، هر دوشو گفته. نباید بری سراغ مرجعات خارجیه، چرا؟ به خاطر اینکه این در مقام بیان واحده، اگه تقیه است هر دو تقیه است، اگر مخالفت هر دو است. باید سراغ چی رفت؟ این مرجعات دلالی. میگیم ها اونی که گفت شیر بخور یعنی شیر لبن، اونی که میگه بپا ولی بپا شیر نخوردت، مراد حیوان درنده است. اینجا حضرت اومده که ان شیخ طوسی میخواد این گونه بفرماید که امام گفته سمن العذره من السهد لا بعث به بیع العذره. این اینجوریه که اولیش که مرادش از عذره، عذره نجسه است، دومی مراد از عذره، عذره طاهره. حرف شیخ طوسی اینه. خب یه نکته اول بگیم، مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب و در کتاب استبصار دو نوع این مطلب رو بیان کرده. در تهذیب روایات مجوزه رو گفته بهائم و روایات مانعه رو گفته عذره انسان. در استبصار اومده گفته روایات مجوزه رو گفته غیر آدمی، مانعه رو گفته آدمی. نگاه بکنیم، در تهذیب وقتی اومده گفته مجوزه کدومن، گفته مجوزه بهائمه. در استبصار مجوزه رو غیر آدم گرفته. خب اون دو تا با هم نمیسازه، چون غیر آدم شامل سگم میشه، شامل خوکم میشه، شامل کلاغم میشه، در حالی که بهائم فقط شامل شتر و گاو و گوسفند و بز و اینجور چیزاست. صاحب جواهر اومده اینجا اشاره کرده گفته آقا مراد مرحوم شیخ طوسی یه چیزه، غیر آدمی هم مراد بهائمه، و شاهد و علی ذلک این که در کتاب‌های دیگه‌ش هم که عبارات رو بیان می‌کنه میگه ارواس طاهره جایزن، غیر طاهره جایز نیستن. ملاکش همون بهائمه. اینجا اگه این تعبیر رو به کار برده، چون اونا بقیهش که هن خیلی خاصیت و فایده ای نداره. عبارت صاحب جواهر ببینید، و عن الشیخ فی التهذیب الجمع به حمل روایات علی عذرت بهائم روایت الجواز. بهائم چیان؟ من الابل و البقره و الغنم. و در استبصار به حمل ها علی عذرت غیر آدم، بهائم با غیر آدم عام خاص چی هن؟ مطلق. و ظاهر ان مرجع تعویلین الی شیء واحد، ظاهر که هر دو به چیز برمیگرده. و هو حمل بر ارواس طاهره. پس اگر عذرات طاهره است بیعش جایزه، غیر طاهره جایز است. چرا های صاحب جواهر این گونه میگید؟ یعنی از لا فرق بین انواع ما یوکل لحمه فی جواز البیع و لا بین انواع ما لا یوکل لحمه فی المن. اگه جایزه همه معقول اللحمه با هم جایزه، اگه حرامه همه غیر معقول اللحمه با هم حرامه. لقد صرح در محکی از مبسوطه تا دو نقطه نداره و خلافه تصریح شده در اون چیزی که حکایت شده از مبسوط و خلاف شیخ طوسی به جواز بیع سراجین طاهره. گفته سرجین های طاهر مطلقا و بیع تحریم بیع نجسه من دون تفصیله، نمیده بین آدم و غیر آدمش فرق بذاره، اونور در تجویز بین بهائم و غیر بهائم فرق بذاره، بلکه خود ایشون در استبصار اجماع رو ادعا میکنه. بل نقل على ذلك في الخلاف، ببخشید در خلاف، اجماع الفرقه و اطلاق کلامی فی الاستصحاب. حالا اینجا پس در خلاف میاد میگه بیع ارواس طاهره جایزون، بیع ارواس نجسه حرامون بل اجماع. خب پس اینی که آمد در تهذیب گفت غیر آدم و شما چجوری میدید؟ چون غیر آدم شامل سگم میشه، چرا اون جایز باشه؟ میگن اطلاق و کلامی فی الاستبصار محمول على ارادت البهائم، حمله بر بهائم میشه. التی انتفع به عذراتها غالبا، معمولا عذرات چون فایده داره و لذا خصه ها به ذکر فی تهذیب، در تهذیب او رو مخصوص به ذکر کرده، بهش اشاره کرده. ولم یذکر غیرها من الحیوانات المأکولت اللحم، در حالی که ما یقین داریم که مساواتهی، یعنی مساوات اون چیزی که ذکر شده لها با میوانات معکول اللحم فی الحقوق. خب ممکنه یه نفر اینجا بیاد، خوب دقت کن، بگه آقای شیخ طوسی آخه لفظ یه لفظه، عذره، شما به چه دلیل یکی رو برمیگردونی میگی ارواس انسان و غیر طاهر، یکی ارواس طاهر؟ شاهد چیه؟ مرحوم شهیدی تبریزی به این سوال این گونه پاسخ بده، این همونیست که اول بحث در تقریری که گفتیم اونجا توضیحشو دادیم. ایشون میگه نگاه کنید آقا، مراد نص و ظاهر یه لفظ نیست و الا عذره در هر چیزی که نسه هر دو جا نسه، در هر چیز ظاهره هر دو جا ظاهره. مراد نص و ظاهر مجموع کلام، این همونیست که یه دفعه دیگه هم راجبش بحث کردیم تحت عنوان تناسب و حکم موضوع، یه بحثی مفصل داشتیم در رابطه با تناسب حکم موضوع و تناسب موضوع رو گفتیم حجت هم هست. مراد همینه، یعنی این که آقا اگر حرام است تناسب حکم با موضوع شرعی اقتضا میکنه بیع عذره انسان قطعا حرام باشه، اگه حرام است. اگه جایزه تناسب حکم با موضوع اقتضا میکنه که عذره بهائم قطعا جایز بشه. مثال بزنم که مطلب روشن شه. الان طلبه هایی که تو دارالشفا هستن دو جورن، یه عده العیاذ بالله مثلا گناه زیاد میکنن، واجبات هم انجام میدن، یه عده از اونا هستن که سر از سجده حق بر نداشته و سجده دیگه میره. پس یه آقای داریم به نام زید، این آقای زید بسیار آدم خوبی، نماز، روزه، حج، جهاد. یکی هم داریم که از محرمات الهی هیچی کم نذاشته. اگر همزمان غیبت و دروغ نگفته، برای اینکه دوتاش از دهنش بیرون نمی اومده. خب ما میگیم آقا نگاه کن، ما کاری نداریم، ممکنه خدا اینم ببخشه، ما که سر پل صراط نشستیم. ولی میگیم نگاه کن، اگه فردای قیامت حساب و کتابی باشه، اونی که بهشت میره این آقا زیدست که آدم خوبیه، این قطعا میره، ممکنه اونم بره، من چه میدونم، اما این قطعا میره. اگرم فردا قرار باشه با اعمال کسی رو محاسبه کنن و جهنم ببرن، قطعا این امر بی نماز اینو میبرن. ممکنه سیدم ببرن، بگن آقا عباداتت مفت نمیارزید، یا تو هم برو. ولی اگه زید رفت، امرم رو شاخشه. ما که خبر نداریم اون فردا چه خبره، اما اگه قراره از دار و شفا کسی جهنم بره، امر. اگه قراره کسی بهشت بره، زید. این مقدار میفهم به حسب ظاهر. پس نگاه بکنیم اینجا، یعنی ما داریم چیکار بکنیم؟ داریم اینجوری میگیم، میگیم اگر بهشتی در کار باشه، زید میره، امرم ممکنه بره. ما که بخیل نیستیم، خدا ببخشه ببره، جا زیاد اونجا. اگر جهنم بخوان همه رو ببرن، امر قطعا میره، ممکنه زیدم بره، لا قدر الله. حالا اگر کسی آمد گفت آقا از دار و شفا بهشت میبرند و جهنم میبرند، میگیم آقا اگه قرار نس نس بشه، زید بهشتی، امر جهنم. اگه قرار یکیشون بره بهش یکی بره جهنم، راه اینه، راه دیگه نداره. حالا درمان حنفی هم اینه، ما میگیم ما که نمیدونیم، ممکن بود خدای سبحان بگه عذرات مطلقا بیعشون جایزه، اما اگه گفت جایزه، قطعا بیع عذره بهائم جایزه. ممکنم بود خدا بیاد بگه آقا بیع عذرات مطلقا حرامه، اما اگه حرام بود، قطعا انسانم حرام. حالا خودش گفته هم حرامه هم حلاله، راهش اینه جمعش، که بگیم آقا اونی که حلاله بیعش ارواس طاهره، اونی که حرامه به انسانه. به این میگن طرح ظاهر به نص. دقت کنیم سر تا سر فقه جای دیگه هم این به درد میخوره. مرحوم شهیدی رو ببینید عبارت چون این که آقای شیخ انصاری گفت نص و ظاهر، اقول یعنی نصوصیه و ظهور به نصف اعلام مجموع کلام، نه یک لفظ. مجموع کلامی که مرکب است از موضوع و معمول، نه به نسبه به خصوص لفظ اغذر کی و قال، تا یه نفر بیاد بگه نه او لفظ واحد لا یمکن فیه الاختلاف من حیث النصوصیت و ظهور به اختلاف المورد. بگه آقا نمیشه که یه جا که دلت میخواد میگی مراد اینه، اونجا که دلت نمیخواد میگی مراد اونه. نه، مراد مجموع کلامی است که نسبت و موضوع و معمول و همه رو داره. خب یه مطلب دیگه در رابطه با روایت سماعه هست. و اون روایت سماعه اینه که روایت سماعه رو از عبارت مرحوم شیخ انصاری بذاری جلوتون، صفحه 175 هشت بود، آن هشت. اونجا که همین عبارتی از شیخ انصاری خوندیم اونو میگفت اینی رجلو عقی العذره فما تقول. یه عده گفتن که اینجا یه واب افتاده فما تقول وقال حرام بیعها و ثمنها، این واب حالیه میشه، در حالی که ها وقال و پرسید حرام بیعها و ثمنها، وقال یعنی وقال همون رجل بایع عذره چی حرامون، یعنی احرامون بیعها و ثمنها یا حرامه، اون واب دومو برداریم قال لا بأس به العذره، یا واب رو تبدیل به فا کنید فقال، یه دونه رو عوض کنیم مثلا تفاوت از بین میره. گفتن یمکن که در روایت تصحیف صورت گرفته باشه. پس اینجوری بوده، سماعه میگه من نشسته بودم، از در اومدن تو، از حضرت سوال کردن، گفتش که من یه کسیم که بیاء العذرم فما تقول، نظر شما چیه؟ وقال، بعد دوباره پرسید حرامون به اوها و از امنها، آیا حرامه؟ حضرت فرمودن وقال یا قال لا به اصل به العذر. ببینیم عبارتو، قد یحتمل ان یرج ضمیر در فی قاله اول به سائل ولعله کان مع الواو، یه واوی بوده فحذفه النساخ، رو نسخه هایی که نوشته شده حذف شده، فیکون قوله حرام بیعها و ثمنها من تتمت سؤال به نحو الاستفهام، حرامون به اوها و سمن اوها سوالی بود. فعجاب الامام علیه السلام به قول ایلا به اصف به الازره. دواب تو قاله دوم یا بگیم زائده است یا بگیم اساسا مصحف عن الفاعل، یعنی فقال بود. بعد یکی میگه خب آقا اینکه نشد شما هر جا دلت خواستی ورداری، هر جا خواستی واب بذاری، میگن نه و حاضر نه من الاشتباهات و تصیفات کثیرتون فی اخبارنا، این زیاده و عدم البعث به بیعها یدل علا عدم البعث به سمنها. خب حضرت فرمود لا بعث به بیع العذره، اون سائل چی پرسیده بود؟ حرامون بیعها و سمنها، حضرت فقط بیعو گفت، بیعو که بگه سمن هم در میاد دیگه، وقتی بیع حلال باشه سمنش هم حلال. در رابطه با این مطلب صحبت میکنیم خوبه، ولی به صرف اینجور چیزا که نمیشه روایت عوض کرد، این احتمالی هست، اما شاهدی داره یا نداره؟ شاهدی نداره. واو میخواد تو عربی ویرگول نداره، خب علامت سوال چون وقتا نبوده، واو میخواد فما تقول وقال، یه واو میخواد، بعدش هم یه مشکل دومش واو بعدیه، وقال بعدیه، واو بعدی هم مضره، یه واو قبل لازم داریم، حالا واو قبلی رو باز با نوعی سیریش مالی میتونیم رد کنیم، واو بعدی مضره تو، چون اول جواب واو که نمیاد. خب اینم از این تمام. حضرت امام یه اشکالی بر شیخ انصاری دارن،
اینجا بین بهائم و خود انسان حیوانات دیگه اعضاش رو باید مقایسه کنه، اونها جدا و خود بین انسان و حیوانات دیگه اعضاش رو باید مقایسه کنه، به خود مرام
چجور مقایسه کنه؟
مثلا بین اعضای انسان و حیوانات دیگه،
خب این مقایسه چی کار بکنه؟
مقایسه
کنیم ترازو؟
اونا حرامه به یه از اون انسان
بدونم هر از با چی مقایسه کنیم؟ راهش همینه دیگه. سوال عجیب نفهمیدم مرادتون چی؟ این حضرت امام بر شیخ انصاری اشکال میکنه، به این که آقا این که شما میگی آقا حملت ظاهر بر نست، این یعنی چی؟ شیخ هم نقل کرده، بعد اصلش ما شیخ توسی. شما چرا از قواعد باب تعارض دست کشیدید؟ دقت کن، ما قاعده اولیمون اینه اگر کسی روایتی با روایتی معارض شد اخبار علاجیه داریم. اخبار علاجیه به شما میگه که میرید سراغ اصدقه ما، اعدله ما، نشد ما خالف العامه، نشد ما وافق الکتاب، اشعرشون. حالا قبل از این که به اون چیزا برسید باید برید سراغ چی؟ مرجحات سندی و خارجی. به چه دلیل شما آقای شیخ طوسی دست از مرجحات برداشتی؟ آقای شیخ طوسی میگه به خاطر اینکه اینا در روایت واحد بودن. امام میگن از کجا میگی اینا در روایت واحدن؟ خوب دقت کنیم از جا بحثمون وارد فاز دیگه میشه. از کجا میگید و اینا روایت واحده؟ اگه روایت واحد بود آیا امام از اسم ظاهر استفاده میکرد؟ یعنی اگه امام میخواست بگه میفرمود حرامون بیعها و سمنها، اینجا زمین رو برد، خب بعدم میگفت ولا بعثر به بیعها، چرا به بیع العذره گفت؟ این که اومد لفظ زمین رو تبدیل به اسم ظاهر کرد معلوم میشه اساسا اینا یه روایت نبودن. یکی سوال میکنه و چی بوده؟ میگیم این آقای سماعه مزمرات زیاد داره. سماع ویژگیش این بوده روایاتو میگرفته کله هم میکرده. مثلا الان فرض کنید بنده بخوام اینجا از امام مطلب نقل کنم، میگم امام گفتند زید آمد و گفتند امر رفت و گفتند بکر خواهد آمد. این معلومه تو جلسه واحد باشه، سه روایت در سه جای مختلف در سه زمان مختلف گفتن، ولی من در مقام نقل دیگه هی نمیگم امام گفتند زید آمد، امام گفتند امر آمد، امام گفتند بکر آمد. ما اینا روش به هم عطف میکنم میگم امام گفتند زید آمد و امر رفت و بکر خواهد آمد. حالا یه جلسه بوده گفتن شو؟ نه. اگه امروزه کسی اومد گفت آقا امام خمینی میگه اسلام بالاترین سخنان است و انقلاب پیروز است و دهه فجر مثلا انفجار نور است و آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، غلطه نه جمله درست، اما معناش اینه اینا همه امام در یه جلسه گفته بوده. شما صبح تا شب میرید رو منبرها همینجوری مطلب نقل میکنید، میگید پیامبر گفت ای مردم دروغ نگید و گفت ای مردم ربا نخورید و گفت ای مردم غیبت نکنید. این معناش اینه که تو یک جلسه پیامبر روایاتو نقل کرده. این آقای سماع هم داشته نقل میکرده دو روایت مختلف که تو دو جای مختلف تو دو زمان مختلف از حضرت وارد شده بوده رو نقل کرده. میگه امام صادق گفت من نشسته بودم یکی آمد گفت حرامون بیعها و ثمنها، و جای دیگه ای تو مورد دیگه یکی دیگه اومد و گفت لا بأس به بیعها. چه اشکال داره؟ عبارتشون ببینیم ادامه دارم بحث امام تیکه اولی بحث. اولا انا رفع الید عن قواعد باب تعارض لا یجوز الا بعد احراز اینکه سماع روایتش صادر شده در مجلس واحد لمخاطب واحد، این معلومه ایش لاحتمال جمع ها فی نقل واحد، جمع شده دو روایت در نقل سماع. خصوصا من اشعار این مطلب بذالک کما تقدم که حالا در تقدم شده چون عبارتشون قبل با بعد خواهیم آورد، همونه که گفتم، یعنی یکی اسم ظاهره، دو اینکه سماعه از این کارا زیاد کرده. سماعه تقریبا 400 تا مزمره داره، یعنی همین جوریه، گفته وقال وقال، نگفته وقال چیه، معلومه سیاق کاری سماعه این بوده. مضافاً الی ان الراوی سماعه است که در رابطه با مزمراتش گفته شده که انها، یعنی مزمرات سماعه، جمع و روایات مستقلات فی نقل واحد، این روایات های مختلف رو در نقل واحد جمع می کرده، به همین علت هم مزمره می شده. بله روایت بوده قال الصادق علیه السلام این مطلب را، قال الصادق علیه السلام این مطلب دومی رو، قال الصادق علیه السلام سومی رو، این نگه دیگه صادقاش رو تکرار نمی کرده، گفته قال صادق علیه السلام اولی رو، وقال دومی رو، وقال سومی رو. بعدها اومدن گفتن وقال کیه؟ مزمره شده، مزمره یعنی معلوم نیست قائلش مستقیما کیه، ولی نه علت این که مزمره شده اینه که اینا رو کله هم می نوشته، این ضمیرا معلوم بوده به کجا برمیگرده. سماعه در رابطه با مزمراتش گفته که نهایی مزمرات سماعه جمع روایات مستقلات در یه نقل واحد، وقد سمی المرویون عن مرویون فی صدرها، اونی که روایت اصلی ازشه که امام صادق اول کار می اومده از مرف البقیه در بقیه دیگه ضمیر می شده. فیز عرومن ان دعبهو، اون تا غلطه، ظاهر میشه که دعو زراره جمع در نقل از روایات مستقله متفرقه. نکته دوم این که امام میگن خب حالا سلم این روایت رو نشه توش ما مرجعات رو به کار بریم، تو دوتا روایت دیگه چرا نتونیم؟ ما یه روایت یعقوب ابن شعیب داشتیم، یه روایت دیگه هم داشتیم که گفته بود لا بأس به بیعه، در اونها چرا نتونیم؟ فرد میگن فرد جواب دیم.